سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمتا عرض کنم در جلسات ابتدایی ما از علاقه عمومی آدم ها به زندگی حرف زدیم و گفتیم که این علاقه قابل احترامه، در دین هم به این علاقه بها داده شده. البته زیاد در این باره بحث نکردیم، همین مقدار که در جایگاه های مهمی در قرآن کریم دیدیم که پروردگار عالم از زندگی و زندگی خوب برای انسانها حرف میزنه، برای حضرت آدم از زندگی خوب در بهشت سخن گفتن پروردگار عالم، از زندگی با مشقت در دنیا سخن گفتن، راه نجات از زندگی پر مشقت دنیا رو بیان فرمودن. اینها نشون میده که زندگی برای پروردگار عالم مورد اهتمام هست و مورد اعتنا هست. در این باره البته میشه بیش از این صحبت کرد. کسانی بودن می اومدن پیش امام صادق علیه السلام می گفتن که آقا خب شما مذمت کردید محبت به دنیا رو، ولی ما دنیا رو دوست داریم، چی کار کنیم؟ ما آدم های بدی هستیم. حضرت می فرمودن دنیا رو برای چی دوست دارید؟ می گفتن دنیا رو دوست داریم برای اینکه خب کسب و کاری داشته باشیم، نجات پیدا بکنیم از فقر، بتونیم خانواده خودمون رو تأمین کنیم، تونستیم دست دیگران رو بگیریم، عزت خودمون رو حفظ بکنیم، صدقه بدیم به صورت‌های مختلف. یعنی به صورت‌های مختلف این تعابیر رو به کار بردن پیش ائمه معصومین علیهم السلام. ائمه هدا علیهم السلام فرمودن این دنیا نیست که شما دوست دارید، اینها اصلا جزء آخرته. کسی دوست داشته باشه کار بکنه، درآمد داشته باشه تا نیاز خودش و خانواده‌اش و اطرافیانش رو برآورده بکنه، این دوست داشتن دنیا نیست، این اصلا دوست داشتن آخرته. یا در عبارات مختلفی از ائمه هدا علیهم السلام چنین مطالبی رسیده که نمیخوایم دیگه برگردیم به این موضوعات بپردازیم. خود زندگی، خلقت انسان و حیات دنیایی او خیلی موضوع قشنگ، زیبا، دوست داشتنی و مهمه. ما نباید با زندگی بد برخورد کنیم. اون کسانی که اومدن در خانه حضرت علی علیه السلام رو آتش زدن، یه نفر از اونا وقتی این آیه هل اتا نازل شد، که در واقع در آیه هل اتا خدا یه جورایی بر انسان منت میگذاره که انسان رو آفریده، انسان رو در مسیر این زندگی حیات، زندگی دنیا و حیات خودش قرار داده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خب خداوند متعال دارن یه جورایی برای انسان و حیات او احترام قائل میشن و منت میگذارن بر سر انسان. او برگشت گفت یکی از اون کسانی که اومد در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام را آتش زد، گفت حالا خیلی کرده خدا ما رو آفریده. ببینید اخلاق اون تیپ آدم هاست که با حیات سر جنگ دارن، ناراحتن از این که آفریده شدن، ناراحتن از اینکه در این فضا قرار گرفتن. دیشب آخرین جملات ما این نکته بود که بیایید با زندگی سر جنگ نداشته باشیم، بشناسیمش و و بپذیریمش. خود این یه مرحله خیلی عالیه برای انسان. تصور بفرمایید یه نفر سر میز درس خودش نشسته، داره درس میخونه برای کنکور امتحان بده. خب این درس خوندن یه سختی هایی داره، زحمت هایی داره، آدمو از تفریح باز میداره، رفقاش دارن بازی میکنن، این مجبوره بخونه، هنوز تموم نشده. البته حالا میشه نسبت به برخی از انواع درس خوندن ها اعتراض کرد، ولی حالا ما میگذریم، در مثل مناقشه نیست. ناراحته که داره از خیلی از خوشیهاش میزنه و درس میخونه. خب در این حال مجبور درس بخونه، هر چند دقیقه بار یه مشتی سر کتاباش بکوبه، بگه اه این لامصب هم تموم نمیشه، بعد هی بخونه. شما فکر میکنید این واقعا عالم میشه؟ حالا کنکور رو ممکنه تستاشو خوب بزنه، ولی این تو حافظه بلند مدتش به صورتی که موجب خلاقیت بشه واقعا دانشمند مفیدی خواهد شد؟ خیلی بعیده. این مدام داره مشت میکوبه سر کتاب و دفتر و بعدش میاد از این اوضاع، منتها دیگه حالا چاره ای نیست، داره میخونه دیگه. بعضیا با زندگی همین گونه برخورد میکنن. من میخوام بگم آقا ما باید به زندگی علاقه داشته باشیم. زندگی مخلوق خداست، خدا ما رو در این فضا قرار داده. بعضی اینقدر بیحالن، بیروحیان، خدا ما رو برده تو این اردوگاه، به در و دیوار اردوگاه بد و بیرا میگه، اصلا حالش خوب نیست. تو چرا ناراحتی؟ بابا با این اردوگاه، ببخشید کی شما را اینجا آورده؟ این اردوگاه رو کی تعریف کرده برای شما؟ شما از اساس خوشت نمیاد این اردو رو، در این اردو حضور داشته باشی. حالا هم البته بله، میخوان از اردو بیرونت کنن، ناراحت میشی، از مرگم بیشتر بدت میاد. بله همه از مرگ بدشون میاد، همه از قبر بدشون میاد، ولی جدای از این که تو از قبر و مرگ و معدوم شدن و رفتن بیرون از اردوگاه بدت میاد، از اردوگاه هم خوشت نمیاد. کی این حیات رو به تو داده؟ اصلا و ابدا بعضی ها به خاطر اصل حیات از خدا تشکر نمی کنن، احساس خوبی ندارن. نمیدونم این احساس خوب رو ما با چه عبارتهای شاعرانه ای باید به هم دیگه منتقل بکنیم. و قلیل من عبادی الشکور، حتما یکی از دلایلش اینه، کم هستن از بندگان خدا که واقعا شکور باشن. شکور یعنی چی؟ یعنی حسابی اهل شکرن. خیلی از نعمات و شکر میگذارن آدمهای شکور، که خیلی از آدمها اون نعمتها رو شکر نمیگذارن. کدوم نعمت هست که اکثر آدم ها شکر نمی کنن؟ نعمت حیات، نعمت بستر و بساط زندگی. ما باید به زندگی عشق ببرزیم. این زندگی جاییه که خدا ما رو تو اونجا قرار داده، ورزشگاهیه که خدا برای ما انتخاب کرده. مثلا تو بین شماها ممکنه این اتفاق افتاده باشه، بعضیاتون توی رشته درسی تو دانشگاه دارید درس میخونید، بعضیاتون مثلا رفتید توی مدرسه علمیه درس میخونید، بعضیاتون تو این مدرسه دبیرستان مثلا، بعضیاتون تو این محل دارید زندگی میکنید، بعضیاتون با این خانم یا با این آقا ازدواج کردید، بعضیاتون فرزند این پدر و مادرید، بعضیاتون پدر و مادری هستید که یه فرزندی خدا بهتون داده، بعضیاتون شغلتون در این اداره است، بعضیاتون شغلتون در اون کارخانه. ببخشید من تنوع مثال هامو زیاد کردم. خب هر کدوم از ما توی وضعیتی هستیم از حیثیت های مختلف. خواب دیده باشی شما که شما باید با این ازدواج بکنی، امام زمان ارواحنا له الفدا به شما فرموده باشن. خواب دیده باشین حضرت به شما فرمودن شما این رشته درسی رو برو، شما این مدرسه برو، شما تو این محله برو. مثلا عرض میکنم خواب در برای عموم ممکنه حجت نباشه، ولی برای خود فرد که یه بشارت هست دیگه. بعدش این میره اون شغل انتخاب میکنه، میره اون مدرسه رو انتخاب میکنه، میره اون همسر رو انتخاب میکنه یا میپذیره، میره اون خونه و محله رو انتخاب میکنه. یه عمری عشقش اینه که آقا گفته، آقا فرموده. بله من تو عالم رویا امام حسین علیه السلام رو دیدم، فرمود برو این خونه رو بخر. دیگه با بد و خوب اون خونه میسازه. آقا این همسایه بد مثلا گیرش افتاده، میگه مهم نیست، آقا به من فرموده من اینجا رو نمیفروشم، حتما این همسایه آزمایشمه، یا میره این همسایه میره، من چرا برم؟ اصلا یه جور دیگه ارتباط برقرار میکنه. ماها نیست به اهل بیت ارادت داریم، این مثال رو برای شما زدم. واقعا یه قطعه از زندگی ما رو امام زمان ارواحنا الله الفدا تعیین کرده باشن، بعد به ما داده باشن، فرموده باشن برو این کارو بکن، برو با این فرد هم کار بشو. اصلا شما ارتباطت با اون قطعه از زندگی متفاوت خواهد شد. حالا بنده دارم خدمتتون عرض میکنم نیاز به خواب دیدن نیست، ببخشید کل زندگی ما رو خدا برامون تعیین کرده، اصل زندگی رو خدا تعیین کرده. خدا که ما رو توی خلأ نیافریده که، خدا ما رو در این زندگی قرار داده. این بساط زندگی که سعی کردیم تعریف بکنیم در جلسات قبل و امروز باز میگردیم به اون تعریف رو مرور خواهیم کرد، این بساط زندگی رو چه کسی برای ما فراهم کرده؟ کی اینجوری طراحی کرده ما به حیات رو به تکامل خودمون، به حیات پرتکاپوی خودمون ادامه بدیم و به نقطه ای برسیم؟ اینها همه طراحی شده توسط پروردگار عالمه. ما باید دست خدا رو هم به خاطر زندگی ببوسیم. این گونه است که صبح بیدار می شویم، تلاش می کنیم، شب استراحت می کنیم. این گونه است که هفته ها و ماه ها و روزه ها را پشت سر می گذاریم. این گونه است که با ابزار و اسباب و علل ارتباط برقرار می کنیم. این گونه است که شکست می خوریم، پیروز می شویم. این گونه است که می فهمیم، درس می گیریم. این گونه است که تجربه می کنیم. این جزئیات که در حیات ما اتفاق افتاده، اینا رو همه رو خدا طراحی کرده، ابلیس که طراحی نکرده. باید به زندگی عشق ورزید. بله ممکنه آدم به نمازش هم عشق بورزه، از خدا غافل بشه. خدا یه بار ما رو سر سجاده نماز صدا بزنه بگه بیا این کار مهمتر رو انجام بده، برگرده به خدا بگه نه من عشق نمازم، حرفتو گوش نمی کنم. این ابلیس عشق نماز بود، به آدم سجده نکرد. بله ممکنه یک کسی به زندگی انقدر عشق ببرزه که خدا رو بزنه کنار. بله خب معلومه اون بده. هیچ کس دیگه در این باره نیاز به توضیح نداره. خب شنونده باید عاقل باشه که خب هست. اون بده که آدم به زندگی یه جوری عشق ببرزه، به یه جاهایی از زندگی عشق ببرزه که موجب حتی نفرتش از پروردگار عالم بشه، موجب نفرتش از اولیاء خدا بشه. ولی اصل زندگی رو دوست داشتن در یک حد معقول، در یک حد نشاط آور، در یک حدی که واقعا به انسان بینایی و سرزندگی بده نسبت به خود زندگی، یک امر بسیار مطلوبه. در مقدمه زیاد گرفتار نشیم. ما موضوع بحثمون زندگیه و به زندگی احترام میگذاریم، به زندگی بالاتر از احترام عشق میبرزیم. زندگی یه اردوگاهه. این اردوگاه رو کی برای ما تعیین کرده؟ همین الان مثلا به شما دم در هیئت میگن که آقا شما همتون دعوتید به یک اردوی تابستانی بعد از ماه مبارک رمضان. این اردوگاه رو هم چی بگم آخه، یه نفر خواب نما شده، حضرت امام مثلا فرموده من این اردوگاه رو مثلا بودجهش رو تأمین کنم، این بچه ها بیان اونجا یه هفته اردو مثلا. ما هم بشنویم. بله خواب برای بعضی چیزا حجت نیست، ولی برای بعضی از امور بشارته. قلب شما خوشحال میشه، میگی واقعا امام گفته بچه های این هیئت برن اردو، خب باشه میایم. یک ارتباط قشنگی با اردو و اردوگاه برقرار میکنی. اردوگاه زندگی رو خدا طراحی کرده، ما باید با وضو وارد اردوگاه زندگی بشیم. یکی از دلایلی که قبر بدن انسان رو نمی پوساند این است که انسان دائم الوضو باشه. حالا دائم الوضو بودن یعنی چی؟ من میخوام با وضو زندگی کنم. خیلی زیباست. من میخوام با وضو غذا بخورم، با وضو حرف بزنم، با وضو کار بکنم. دائم الوضو بودن خیلی توصیه شده. خب من که الان نماز نمیخونم، باشه زندگی که میکنی با وضو زندگی کن. اینقدر زندگی عزیزه برای ما که ما حتی باید با وضو زندگی کنیم. اینجور نیستش که در منظر دین فقط اون لحظه ای که شما نماز میخونید خوبه، بعدش بارا زندگی تو بکن. این زندگی، نه، زندگی محترمه، اصلش محترمه، بعد حالا ما باید آدابش هم برداریم رعایت بکنیم. بابا بچه های ما میرن سربازی، میگه لباس مقدس سربازی. آقا این لباس از کی مقدس شد؟ میگه بالاخره ببین، کسی که میره تو این لباس وظیفه خدمت به مردم خودش، امنیت جامعه خودش، این دیگه یعنی مقدس. ممکنه شهید بشه تو این لباس، بله، کارهای مهمی انجام میده، پس ما میگیم لباس مقدس سربازی. خدا خیرت بده. خواهش میکنم یه عبارت دیگه هم اضافه کن، لباس، یا بگو محیط مقدس زندگی. تو زندگی هم خیلی اتفاقای خوب میفته. زندگی رو باید دوست داشته باشیم و باید با زندگی یک ارتباط خوب، فعالانه و مثبت برقرار بکنیم تا زندگی با ما آشتی کنه، زندگی با ما قهر نکنه، چون ما قهریم با زندگی. قهر باشیم ناشکریم اصلا. برگردیم به تعریف زندگی. خدایا ما رو کجا قرار دادی؟ من شما رو در حیات، حیات دنیوی آفریدم، در دنیا قرار دادم. حرکت و حیاتی که در این دنیا داری نامش زندگی است، یا حیات یا هر عبارت دیگری. اصل خود حیات خبیث نیست. بعضی ها حیات رو بد باهاش تا میکنن، ولی میتونه این حیات، حیات طیبه باشه. اگر این حیات بخواد طیبه باشه، قبل از طیبه شدن، قبل از اینکه شما زندگی تو خیلی نورانی بکنی، اصل زندگی نعمت خداست. اصل زندگی نقشه خداست. اصل زندگی طراحی خداست. یه بازیه که خدا طراحی کرده تو توش نقش ایفا کنی. با زندگی یک ارتباط خوبی داشته باشی. خب این مقدمه ما. ما در این جلسات نه تنها میخوایم بفهمیم راه زندگی بهتر چیه و دین واقعا کجای یک زندگی بهتر قرار داره، ما در این جلسات نه تنها میخوایم به این موضوع توجه پیدا بکنیم که یه انسان متدین چگونه زندگیش بهتر باید بشه تا معلوم بشه که دینش به درد میخوره، نه تنها میخوایم زندگی متدینین بهتر بشه، بلکه میخوایم بگیم که اصلا زندگی بدون دین بهتر نمیشه و اینو باید به اثبات برسونیم انشاءالله، و باید در این باره گفتگو کنیم، بفهمیم در مسیر رسیدن به زندگی بهتر ما چگونه محتاج و مضطر دین میشویم. چی میشه دین میاد سراغ ما؟ سر راه زندگی ما قرار میگیره تا ما به ضرورت دین پی ببریم. زندگی محترمه، نه فقط برای عوام دنیا زده، برای مؤمن عارف بالله زندگی به دلیل اون روحیه شاکرانه این که دارد، زندگی به دلیل معرفتی که نسبت به حکمت پروردگار عالم دارد محترمه. تمام جزئیات زندگی محترمه. من خدا شاهده روم نمیشه بحث رو بیشتر از این ببرم جلو. یه مثالی بزنم، زندگی کلیاتش محترمه، جزئیاتش هم محترمه. حالا کلون به حسبه، هر کدومش یه جورایی محترمن. آدم باید نگاهش نگاه اساسا مثبت باشه. مثلا دوران پیری، دوران کهنسالی، دیگه واقعا ضعف توی بدن پدید میاد. دیدید چجوری میشه دیگه، سن 70-80 میره بالا دیگه عوارض مختلف پیش میاد. اینقدر این انسانی که تو این دوران پیری زندگی میکنه پیش خدا محترمه که پیغمبر اکرم میفرماید یک پیر در جامعه و محله خودش باید مورد احترام قرار بگیره، همون جوری که یک پیغمبر میان امتش مورد احترامه. چقدر خدا به زندگی و این بخش از زندگی احترام قائله. من او رو دچار این فرتوتی کردم، بقیه هواشو داشته باشم. این به نوعی حالا نگاه کردن به بعضی از قطعات از زندگی که چقدر محترمه. ازدواج چقدر پیش خدا محترمه. زن و شوهر شب زفاف دعاشون مستجابه، شب ازدواج دعاشون مستجابه. همه کسانی که رفتن عروسی به عروس داماد باید بگن التماس دعا. شما یه سوالی رو من میپرسم جواب بدید، خواهش میکنم. رسم بین ما مردم شب عروسی به عروس و داماد التماس دعا بگن؟ بله؟ میشه یه کمی محکم تر بگید؟ میدونید چرا رسم نیست؟ روایت داره. میدونید چرا رسم نیست؟ چون ما فکر میکنیم دین به زندگی بهانه میده. بابا این بخش حساس زندگی توه، بخش مهم زندگی توه، بخش شاد زندگی توه. آخه چجور دین میتونه به این بخش اهمیت نده؟ اون چه دینیه؟ دوستان من، شما قبول دارید که اکثر مردم حدسش هم نمیزنن عروس و داماد شب زفاف دعاشون مستجاب باشه و خدا اینقدر برای عروسی احترام قائل باشه؟ قبول دارید؟ این بله رو هر چقدر قبول دارید بگید. بله؟ خیلی خیلی باعث تأسفه. مردم به چه دینی معتقدن؟ دینی که تو جشن عروسی ما شرکت نمی کنه. برو عروسی تو بکن، برو حالا بعدم مثل نماز من باید کار دارم. دین اینجوریه؟ شما فرمودید، شما الان فرمودید که مردم حدسش هم نمی زنن که عروس داماد اینقدر عزیز باشن پیش خدا. توی دین این حرف درباره شب عروسی زده شده باشه. خب این حرف شما اگه واقعا درست باشه، شما فرمودید مردم اینجوری حدس نمیزنن. خب پس مردم فکر میکنن دین 2000 برای زندگی ارزش قائل نیست. بابا عروسی جزء لاینفک حیاته. حالا جدا از این که عروسی سنته و باید اجرا بشه، خب حالا دو نفر عروسی رو اجرا کردن، این وظیفه رو اجرا کردن، لحظه های تقربشونه. بعضی از اجزاء زندگی هست اینقدر بهش خدا احترام گذاشته تو دین که به خاطرش آدابی رو مطرح کرده، به خاطر احترام اون اجزاء که اصلا نمیشه بیانش کرد. مردم باور نمی کنن، فکر کنن شما داری شوخی میکنی. دین به زندگی خیلی احترام قائله، یعنی خداوند متعال. زندگی باید نزد ما محترم باشه. وقتی کسی زندگی براش محترم بود، غذا خوردن براش محترم بود بسم الله میگه قبل از غذا. اما اگه خیلی عذرخواهی میکنم، اگه کسی فکر کرد من غذا میخورم، گوسفند غذا میخورد، خفاش غذا میخورد، کلاغ غذا میخورد، من هم غذا میخورم، غذا خوردنشو مثل غذا خوردن حیوان دونست، بسم الله نمیگه، میگه من اونا بسم الله میگم من بگم. بابا تو آدمی، تو غذا خوردنت کلی آداب داره. تو لحظه ای که داری غذا میخوری، این غذا داره به تکامل میرسه در وجود تو. خوشحال یه آدم داره او رو مصرف میکنه، خوشحاله که داره فدای تو میشه. اون ببعی که گوشتشو آبگوش کردی و بالاخره داری میخوری، اون ببعی کمالش به این بوده که تو اونو بخوری، در زندگی تو مصرف بشه. وقتی که تو اینقدر زندگی خودت رو محترم دیدی در کائنات، باور کن بسم الله هم میگی، میگی بابا ما شازده ایم ها، مثل این که این لحظه هامون خیلی مهمه ها. ما چرا آداب تو زندگی رعایت نمی کنیم؟ چون شازده نیستیم. ولی شازده ها همه آداب رعایت میکنن، میگن نه ما شاهزاده ایم، باید آداب شاهزادگی را رعایت کنیم. تو افسانه ها مثلا میبینید یه همچین قصه هایی رو احیانا. من نمیخوام از شاه و شاهزادگی تعریف بکنم، من مثال در مثل مناقشه نیست. اصل زندگی محترم است. خدایا از تو تشکر میکنیم که تجربه حیات را به ما عنایت فرمودی. خدایا از تو تشکر میکنیم که حیات را با حکمت بالغه خودت به بهترین شکل برای ما ترسیم فرمودی. میفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی احسن تقویم، در بهترین حالت انسان را آفریدیم. زندگی هم شاملشه، تمام سختی ها، تمام شیرینی ها، جوان شدن، پیر شدن، کدوم مرحله قشنگ از زندگی هستی؟ نوجوانی عالیه. کدوم مرحله؟ شما کدوم مرحله هستید؟ جوانی عالی عالی. شما کدوم مرحله هستید؟ توی میانسالی فوق العاده است. شما تو کدوم مرحله هستید؟ دوران پیری بسیار زیباست. هر کدوم از این دوران ها برای خودشون نمایشگاهی هستن از حقایق عالم، از حقایق نورانی عالم برای انسان. زندگی محترمه، مرگ هم محترمه، مرگ هم شیرینه. من خیلی مقدمم طولانی شد، عذرخواهی میکنم دیگه. شاید باید یه مقدار اینجوری صحبت میکردیم، چون تا این احساس نباشه ما نمیتونیم بحثمونو بهتر پیش ببریم. ما میخوایم تعریف این زندگی رو ببینیم، تعریف زندگی رو دوباره مرور کنیم با هم. من میخوام از زوایای دیگری به این تعریف بپردازم، بعد وعده‌ای که داده بودیم بر اساس این تعریف بگیم زندگی بهتر یعنی چی. از دل تعریف باید زندگی بهتر رو در بیاریم. ما یه بار دیگه تعریف زندگی رو، تعریف وجود نازنین زندگی، تعریف نعمت بسیار حکیمانه، آخر طراحی خداست برای کارگاه حیات که برای انسان خدای متعال طراحی کرده، آخر طراحیشه. چی بگه آدم درباره عظمت خلقت خدا؟ عظمت کهکشان‌ها رو شما نگاه کنید، بعد شما خودتون یک جهانی هستید ماشاءالله. اصلا زندگی دیگه راه شیریه، خیلی با عظمت وجود انسان. زندگی تعریفش این بود بر اساس حالا تعریفی که چند شب قبل مطرح شد. زندگی مدیریت تمایلات است. چرا تمایلات؟ گفتیم محور حیات بشر تمایلات انسانه، اون علاقه هاست که موتور محرک انسانه. علاقه به خوبی ها، به بدی ها، علاقه به کمال، علاقه به هرزگی، علاقه 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 حرف اول رو میزنه. علاقه موجب میشه بچه گرسنه بشه ناله بزنه. من گشنمه یه علاقه غریزی او رو وادار میکنه، تمایل خودش رو برای سیر شدن اعلام میکنه. علاقه در مراتب مختلف به انواع مختلف. زندگی مدیریت علاقه هاست. چرا گفتیم مدیریت؟ برای اینکه شما میتونید همین علاقه ها رو تغییر بدید، کما اینکه دیگران دارن علاقه های شما رو تغییر میدن. اگر مدیریتش نکنی علاقه تو تغییر میدن، علاقه بهت تحمیل میکنن. توی یکی از دانشگاه های غربی، اون لنگه دنیا، من رفته بودم، گفتن توی جمع ضد انقلاب میای صحبت بکنی؟ گفتم آره میام. خیلی راحت میام. راه نمیدادن، میگفتن نه بابا این اصلا ما نمیتونیم تحملش بکنیم، اینه مثلا آخوند و اونم انقلابی، از نوع انقلابیش اینا دیگه اصلا چه شود. به من بعضی ها میگفتن شما چرا انقدر با جرأت میخواید برید تو اونا، مثلا چه حرفی داری؟ گفتم من یه حرفی دارم خیلی حرف شیرینیه. اینا تمام افتخارشون به مفاهیم اومانیستیه دیگه، مثلا مفاهیمی که تو فرهنگ لیبرالی هست، مثل آزادی. آزادی فخرشونه، یعنی این آزادی کلاهی و تاجیه که رو سرشون میگذارن. بهشون عرض کردم که شما در غرب آزادی رفتار اگر داشته باشید، آزادی گفتار اگر داشته باشید، حالا فکر مثلا میگیم دارید، حداقل شعارش هم هست، آزادی افکار اگر داشته باشید مثلا، که خودشون هم زیاد قبول ندارن که واقعا آزادی افکار هست با اون رسانه ها. گفتم شما آزادی علاقه ندارید، علاقه به شما تحمیل میشه توسط رسانه ها. خدا شاهد تو جلسه ای که توهین میکردن و مجری هی نگرشون میداشت که توهین نکنن، هیچ کس در مقابل این حرف حرفی نزد. بعد از جلسه بعضی از ضد انقلاب های محترم اومدن در گوش ما، گفتن که ما حرف تو رو قبول داریم. گفتم اینها رسانه ها اینجا یا علاقه به شما تحمیل نمی کنن؟ کار رسانه اینه، هنر رو در رسانه ها در خدمت تحمیل علاقه گرفتن. علاقه های خودتو مدیریت نکنی علاقه به تحمیل می کنن. تو مجبوری علاقه های خودت رو مدیریت کنی، ولی دیگران انقدر تو رو مدیریت میکنن دیگه یه روزی خودتو گم میکنی. من یه مثالی رو تکرار میکنم، خیلی مثال پیچیده ایه، اما دیگه میگمش دیگه، یه مثال دم دستیه، من الان چیز دیگه به ذهنم نمیاد. میگم طرف متولد فروردین ماهه، نمیفهمه که به رنگ زرد مثلا بیشتر علاقه داره تا رنگای دیگه. بابا خودتی، از بس خودش نبوده، از بس هی لباس پوشیده گفته تو خوشت میاد، اونا خوششون میاد، از بس رفته دنبال دل اینو اون تأمین کنه، خودشو در دل دیگران خواسته پیدا بکنه، هیچ وقت نفهمیده خودش چی میخواد. حالا این مثال ها، در مثال میگم، شما مناقشه نکنید، زیاد گیر ندید. زندگی مدیریت علاقه هاست و تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه ها، منتها از بین علاقه هات انتخاب میکنی علاقه های برتر را. و البته زندگی جزء دیگری هم دارد و آن تسلیم شدن به محدودیت هاست، فرایند حرکت به سوی علاقه ها، فرایند تغییر و تحول و کنترل علاقه ها، و فرایند پذیرش محدودیت هایی که سر راه رسیدن به علاقه ها هست. این ستا رو ترکیب بکن میشه زندگی. خیلی منطقی این تعریف، به تعابیر دیگری میتونید شما دقیق تر برای خودتون یادداشت بکنید. ما در 7 مرحله این تعریف رو هی تکمیل تر کردیم و آخرین قیدهایی که برای حیات گذاشتیم این بود. برای زندگی، زندگی مدیریت علاقه هاست و تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه ها، و البته پذیرفتن محدودیت ها. کجا؟ در بستر مقدرات الهی که خدا خودش فرموده است مقدرات من همه برای امتحان است. پس بگو در بستر امتحان های الهی. زندگی حرکت برای رسیدن به علاقه هاست، علاقه هایی که می توانی تغییر بدهی و باید تغییر بدهی. و همچنین پذیرفتن محدودیت هایی که لاجرم باید آنها را پذیرفت. و آدم عاقل اونیه که اون جایی که باید بپذیره دیگه هی به در بسته نکوبه. زندگی این فراینده، این اتفاق درش میفته. این تعریف ما از زندگی. خب میخوایم از زوایای دیگری زندگی رو ببینیم. واقعا در این تعریف محور علاقه است. خب تعابیر کلیدی دیگری هم در زندگی، در حیات انسان وجود داره، مثل تعبیر مفهوم معرفت، علم، آگاهی. من به خاطر احترام به این مفهوم که البته گفتیم ضمن همین تعریف شما قدم به قدم مجبورید از علم و آگاهی و معرفت استفاده کنید، یعنی تا میخوای مدیریت کنی علاقه هاتو، هم خودآگاهی باید پیدا کنی، هم باید بعضی از آگاهی ها رو از جهان پیدا بکنی، تا میخوای تلاش بکنی، برنامه‌ریزی بکنی برای رسیدن به علاقت، باز باید باید از علم و آگاهی استفاده کنی، تا میخوای از بین علاقات انتخاب بکنی از علم و عقل و آگاهی باید استفاده بکنی، تا میخوای محدودیت ها رو بپذیری از علم و عقل و آگاهی باید استفاده بکنی، تا میخوای امتحان های خدا رو بشناسی از بشناسی باید استفاده کنی که خودتو تطبیق بدی با امتحان های الهی. قدم به قدم علم حضور داره با محوریت گرایش ها. خب ولی در مورد علم نمیشه به این اختصار سخن گفت. همین تعریف رو ما قبول داریم از یک زاویه دیگه‌ای که بیشتر فرایند علم رو و رابطه ما رو با علم در زندگی مشخص میکنه رو میخوام توضیح بدم. دوستان نترسن، بحث من زیاد نظری نمیشه، اتفاقا امشب شاید بحث ما دلیتر از همه شبهای گذشته بشه و انشاءالله بحث ما در جلسات آتی هرچی بریم جلوتر انشاءالله دلیتر خواهد شد. من خودم بحثای به قول معروف دلی رو خیلی دوست دارم، ولی با تفکر آدم به دل بپردازه خیلی قشنگ تره. دوستان دقت بکنن، زندگی فرایندی است برای فهمیدن و همین اختصار. حالا بذارید توضیح بدم با حالت اسلو موشن یا چی بگیم، خیلی آرام و با طمأنینه. ما برای فهمیدن برخی از مفاهیم عالی در هستی لازم بود به دنیا بیاییم و این فرایند پیچیده و گاهی رنجاور و گاهی شوق برانگیز زندگی را طی کنیم تا به درک برخی از مفاهیم عالی حیات برسیم. بله، فهمیدن بعضی چیزا یه عمر کار میبره. اگه یه کسی گفت کل زندگی برای معرفته، قبول کنید ازش، مغایرتی با این تعریف ما از زندگی نداره. همچنان موتور همین علاقه هاست، ولی این علاقه من رو میکشونه، میبره توی مسیری به بنبست میرسم، سرم به سنگ میخوره، بر میگردم که چی بفهمم، که بعد فردا با این فهم چی کار بکنم. زندگی برای این نیست که ما بفهمیم دنیا دو روزه. اینو که باید زودتر این حرفا میفهمیدی، این جزء آگاهی های ابتداییه. بعد میبینی طرف عمری رو پشت سر گذاشته، تازه فهمیده واقعا زندگی دو روز بیشتر نیست. درست گفته بودن آقا، این عالی ترین آگاهیه که شما پیدا کردی بعد 80 سال. میگه آره، یکی دو تا دیگه آگاهی هم پیدا کردم. بگو ببینم اون آگاهیاتو با این نفس عمیق ماشاءالله. بشکن این دست که نمک نداره، به هر کی محبت کردی. بابا این همه آگاهی یه عمر گذاشتی به این رسیدی؟ آره بابا، اینو که یه روایت بود، شما جوونم بودی 15 سالت بود میتونستی این روایت رو بخونی بفهمی عمیقا. نه اون موقع آدم خوب نمیفهمه، تو خیالات 70 سال گذشتیم، حالا اینو فهمیدیم. ای خدای من 70 سال چرا؟ اگر اون موقع تو 17 سالگی روحت رها بود از اسارت، این 70 سالگی اینو میفهمیدی. چرا 70 سال برای این عمر گذاشتی؟ الان تازه به این رسیدی؟ حضرت امام تو وصیت‌نامه های شهدای 18 ساله یه چیزایی رو میدید، میفرمود اینا یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن. بله، زندگی برای رسیدن به معارف عالی است در حیات، که راهی برای رسیدن به این معارف جز زندگی نبوده است و کتاب و معلومات عادی و رایج نمیتونه جز زندگی بیاد اون معرفت ها رو به آدم بده. زندگی فرایندی است برای فهمیدن، فهمیدن حقایق ناب عالم هستی. ولی رفقا این چهار تا کلمه عمیق رو عالی ترین معارف ندونید رفقا. زندگی برای فهمیدن این چیزاست. اینو که گفتی که زندگی برای فهمیدن حقایق است که نمیتونی بگی، اونا رو چند تاشو فهمیدی؟ اینه که گفتی که آدم تا مادر نشه نمیفهمه مادری یعنی چی، آدم تا بابا نشه، پیر نشه، جوون نداشته باشه، نمیفهمه احترام به والدین یعنی چی. اینا حرفای درستیه، ولی فدات بشم اینا کف فهم توه که با زندگی باید بهش میرسیدی. من و تو با زندگی باید به چه فهمی میرسیدیم؟ زندگی فرایندی است برای فهمیدن. من خودم نمیدونم من تو زندگی باید به چه فهمی برسم، ولی وقتی که پیچیدگی حیات رو نگاه میکنم، عظمت خلقت رو برای انسان و عظمت خلقت انسان رو نگاه میکنم، میگم جلال خالق، خدا میخواد این انسان رو به چی برسونه با این حیات پیچیده که همه عالم رو هم در خدمت این حیات پیچیده قرار داده. خدایا تو میخواستی من چی رو بفهمم با این عظمتی که آفریدی؟ اون گفتنیه؟ اون نوشتنیه؟ اون به کلمات در میاد؟ ما میگیم الحمدلله رب العالمین، حضرت امام هم میفرماد الحمدلله رب العالمین. او چه دریافتی داره از این کلمه؟ ما چه دریافتی داریم؟ مثالی که باز تو بحثای ما گاهی تکرار شده ولی بیشتر از ما دیگران هم گفتن، بهتر هم گفتن، اینه که پسر بچه‌ای 3-4 ساله، دختر بچه‌ای 3-4 ساله تو فامیل مهمونی رفتن، به پسر بچه میگن برو بشین پیش اون دختر خالت، دختر عمود مثلا، بشین با هم غذا بخورید، حالا توی بشقاب، بشقاب نیست مثلا. میگه نه اون کیه، منو میخوای بفرستی پیش اون بابا، بس فردا تو التماسش میکنیم به تو نگاه بکنه، بیشین حالا ما یه عکسی هم بگیریم سلفی ازتون. نه کی ازن بره کنم، نمیفهمه دیگه. یه 12 سال میگذره از این ماجرا، میگه راستی اون دختر عموی ما بود، نمیشه ما حداقل یه عکسشو ببینیم؟ حالا فرض کنید توی جوامع قدیم که حیا زیاد بود، مثلا این مثال مال اونجاست، نه اینکه باش عکس بندازیم یه بار عکسشو ببینیم. نه دیگه، اون وقت که بهت میگفتن، میگه خب من اون موقع نمیفهمیدم، نمیفهمیدم عالم چه خبره. خب الحمدلله 12 سال گذشت یه چیزی رو فهمیدی. خب کل این عالم هستی، کل زندگی ما برای فهمیدن چه چیزایی رفقا؟ برای فهمیدن چه چیزاییه؟ من برمیگردم همون تعریف ساده خودم رو تکرار میکنم. بله، زندگی فرایندی است برای فهمیدن. احترام به علم و معرفت و من حقش رو انشالله ادا کرده باشم. اما فهمیدن چه چیزهایی بماند؟ ما در اون تعریف قبلیمون هم از زندگی، زندگی خوب رو هنوز تعریف نکردیم. اینجا هم اجازه بدید از کنار این تعریف بگذاریم. پس از زاویه‌ای زندگی مدیریت علاقه هاست و تلاش برای رسیدن به علاقه ها، پذیرش محدودیت ها، اون ماده اصلی عملیات حیات رو اگر توضیح دادیم، همون از یه زاویه دیگه میشه فرایندی برای فهمیدن. ولی یادمون باشه فهمیدن چی؟ فهمیدن چی؟ چه حقایقی در عالم به خاطرش انسان آفریده شده؟ بعد ما زندگیمونو صرف فهمیدن چی میکنیم؟ از هر کسی داره زندگی میکنه بپرسید. شما نپرسید، ملائکت الله میپرسن. ما ها از هم بپرسیم ممکنه بیادبی تلقی بشه. خب این همه زندگی کردی چی فهمیدی؟ چی فهمیدی؟ ما میتونیم خیلی چیزا بفهمیم که ملائکه کم میارن. این یک تعریف. یه تعریف دیگه هم از زندگی بگم یا نه بذارید بحث رو تمام بکنم؟ انشالله فردا شب از یه زاویه دیگه برگردیم، دوباره زندگی رو بهش نگاه بکنیم، ببینیم زندگی چیه واقعا، چه اتفاقی داره میفته توش، و بعد چشمندازی از یک زندگی موفق یا چشمندازی از یک زندگی بهتر رو ببینیم. از الان شما میتونید حدس بزنید زندگی بهتر زندگی است که اون فهمی که میخواد توش اتفاق بیفته چه فهمی باشه؟ خب مسلماً نه فهم حرفای ابتدایی، که اینو باید همون اول میفهمیدیم. جوانهای زیادی رو من دوران دفاع مقدس دیدم که به یک فهم بسیار عمیق رسیده بودن. البته من نمیفهمم بسیار عمیق یعنی چی ها که من قضاوت کنم. امام قضاوت میکرد. امام به بعضی ها میفرمود که 70 سال عبادت کردید خدا قبول کنه. وصیت نامه این بچه ها رو بخون. یعنی ببین این به کجا رسیده که خیلی ها ممکنه با خیلی چیزا نرسیده باشن. وقت از وصیت نامه های بچه ها امام یه چیزی میفهمید که ما نمیفهمیم. من بارها این رو تجربه کردم. عبارت دیگه. قرآن رو هم بگذار جلوی من. من راستی روایتی که همین عرض امشب ما رو به بهترین شکل حکایت بکنه برای شما نخوندم. امیرالمومنین علی علیه السلام هدف بعثت رو چی میفرماید؟ لیثیر لهم دفائن العقول. پیامبران آمده اند دفینه های عقل رو اکتشاف کنند. دفائن، دفینه دیدید؟ زیرخاکی، گرانبها، دفائن عقول. این عقلی که الان ما داریم هنوز دفینه هاش اکتشاف نشده. زندگی یعنی فهمیدن. فهمیدن چه چیزی؟ من میخوام یه سوال بپرسم. زندگی با این همه عظمت و پیچیدگی، خلق شده توسط پروردگار عالم، طراحی شده توسط خدا، برای فهمیدن همین چیزاست؟ همین چیزایی که من و تو میدونیم؟ شوخی نکن دیگه، نمیشه اینجوری قبول کرد. این خلقت با عظمت برای فهمیدن این چیزا نبود. انشالله یه کمی در این وادی بعداً فرصت بشه صحبت بکنیم. یک لحظه فکر میکرد، میگفتش که خب من کی میخوام از دنیا برم؟ الان 20 سالش گذشته، یه چشم برهم زدن، سه تا چشم بر هم زدن دیگه بگذره من 60 سالمه. ها خب 60 سال مثلا یا بیشتر، من الان اگه شهید بشم چه اشکالی داره؟ چیزی رو از دست ندادم. رفقا اینو میفهمید، اینو میفهمید، فهمش خیلی سخته، برای من سخته. آره ببین تو 60 سال دیگه میخوای زندگی کنی، میگه 60 سال میشه سه تا چشم برهم زدن دیگه. اینو میفهمید و خدا از دلش میپرسید تو نظرت چیه نسبت به شهادت؟ میگفت حرفی ندارم. خدا به ملائکش میفرمود ملائکه من راضی شد، روش کار کنید. حالا راضی شده ببرش؟ نه، کار داره. حالا کار چی بود؟ مشتاقش کنم. حالا راضی شده بره، مشتاق که نشده هنوز، دلش رو ببرید. کاری که امام حسین علیه السلام شب عاشورا با اصحابش کرد، فرمود بلند شید برید، اینا گفتن نمیریم. فرمود همه تون کشته میشید، اینا گفتن باشه بشیم. خب حالا نمیرید؟ نه. راضی شدید کشته بشید در راه ابا عبدالله الحسین؟ حالا یه کاری میکنم مشتاق بشید به اینکه کشته بشید در راه ابا عبدالله الحسین. پرده رو از جلو چشمشون زد کنار، بهشت رو دیدن. آقا اینا دیگه مست لایعقل، مدهوش. یه شهیدی رو من از نزدیک شاهد مکاشفش بودم، شاید گفتن نداشته باشه این حرفا. بچه ها سحر منو تو پایگاه بسیج بیدار کردن. مثلا من مسئول اون پایگاه بودم، همسن و سال بودیم، ولی رو به دلیلی مثلا ملکی ما شده بودیم مسئول پایگاه. گفتن بلند شو فلانی حالش بده، شهید ابوالفضل میرزایی. شاهدای اون جلسه هنوز هستن. گفتم چیه؟ یعنی چی حالش بده؟ گفت داره با یه کسی صحبت میکنه تو سجده، تو حال خودش نیست. میریم نزدیکش میلرزیم. اون گفت شما میلرزید، اون چرا حالش باید بد باشه؟ اومدم و دیدم که بله، داره بهش رو توصیف میکنه و نمیخواد ظاهرن برگرده. بعدن گفتش که بهم گفتن نه به همین زودی ها میایی. شب اومده بود تو پایگاه پست بدهش، صبحش اعزام بود برای عملیات فتح المبین. پای اتوبوس دیگه بر نگشت، گفت من رفتم، رفت سوار شد. گفت شما به خانواده من خبر بده. حالا چه حالتی رفته بود که بچه ها نگران شده بودن و رفتن حتی اورژانس خبر کرده بودن؟ اورژانس میخواد من چیکار بکنم؟ یه میگه بابا من طوریم نیست، من به خودم نبودم، مگه شما چیزی میشنیدید؟ ما خب غافل داشتیم، ناغافل داشتیم میشنیدیم حرفای او رو. گفت ما این حرفا رو از تو شنیدیم. بعد منو کشید کنار، به بعضی هم شاید بودم نمیدونم، گفت ماجرا چی بود. ملک الموت منو برد اون طرف، همه چی رو بهم نشون داد. این دیگه اینجا نبود. دو سه ساعت بعدش بیشتر ما ندیدیمش، رفت جبهه، جز اولین شهدای عملیات فتح المبین قرار گرفت. من اگر نمیشناختم این شهید نازنین رو، میتونستم یه ذره احتمال بدم چی؟ شاید خیالات شده، دوچار خیالات و اوهام شده و شاید میخواد خودش رو لوس بکنه. اصلا اهل این حرفا نبود. نشونه این که شما بتونید یک کمی این شهید رو باور بکنید، بگم چی آخه؟ وقتی که میخواست بره گفتم ببین پدر تو وضع جسمش خوب نیست، عصرا دستش میگرفت یه سری آذوقه میفروخت تا میتونست پدر خودش رو اداره بکنه. گفت من بدنم رو که بیارن بابام پای جنازم راه میفته، شما نگران نباشید. و مردم محل میدونستن ایشون پدرش علیله و پای تشییع جنازش باباش راه افتاد تا تا چند سالی که زنده بود خدا رحمتش بکنه. یه پول ابتدایی به بسیجی ها میدادن موقع رفتن برای این که لباسی بخرن، یه مایحتاج اولیهی که ساکشون رو ببندن تو جبهه. انقدر اون اوائل اعزام های سراسری حساب شده نبود همه چی رو تأمین کنن، خودش باید از شهرهای بین راه گاهی چیز میخرید. اون پولم داد، گفت اینم پول این چند روز که میخواستم چیزی تهیه بکنم احیانا برای خونه ببر بده بابا. خب میخواستم ازش نگیرم، رفیقش گفتش که نه من هستم، ما پولمون رو با هم خرج میکنیم. اینقدر به زندگی از بالا نگاه میکرد، اینقدر چیزا فهمیده بود، اینقدر چیزا فهمیده بود، به کل عالم نگاه عاقلاندر سفیه داشت. با یه لبخندی انگار مثلا یک پیرمرد عارف 90 ساله داره با تو حرف میزنه با کمال تواضع. من بچه عالم اون مسجد بودم، خودم کلاس کتابای شهید مطهری درس میدادم، ما این سرصداها علکی داشتیم. وقتی باهاش صحبت میکردم اصلا مات میشدم، اصلا کم میآوردم پیشش. اون چیزایی که ما خونده بودیم اون اصلا انگار دیده بود و چیزایی دیده بود که دیگه اصلا نمیتونست به ما بگه. گفت من گنگ خواب دیده و عالم همه کر. فهمیده بود، یه چیزایی رو فهمیده بود. آقا فهمه دیگه، وقتی طرف بفهمه دیگه فهمیده دیگه، معرفت پیدا کرده. دوزارش افتاده. رفیقش کسی بود که مادرش میگفت چرا انقدر اصرار داری تو نوجوانی به شهادت برسی؟ به مادرش میگفتش که مادر مگه مثلا همه عمر چقدره این حرفا رو میزنی؟ فهمیده بود اینو، همه عمر چیزی نیست. فهمیده بود نو، فهمه دیگه. یه نوجوان 14 ساله اینا رو بفهمه میگه خب دنیا ارزش این حرفا رو نداره. اگه امام صادق علیه السلام نفرموده بود 18 سال برای کمال یافتن کافیه، اگه این جمله رو نفرموده بود ما باور نمی‌کردیم آقای بچه 16-17 ساله چجوری به کمال رسیده اینقدر. امام فرمود راه 100 ساله رو یک شب طی کردن. فهم یه چیزایی یه عمر زندگی میخواد، یه عمر یعنی 18 سال. زندگی یعنی یه اتفاقایی بیفته که آدم آخرش یه چیزایی رو بفهمه. علی اکبر ابا عبدالله الحسین همراهش بود. همراه پدر بود. پدر آیه انا لله و انا الیه راجعون قرائت کرد. بنده اگر بتونم هر شب در بحث زندگی روز علی اکبر میخونم. مثلا نمیدونم چرا. چون شایسته ترین برای زندگی علی اکبر بود، هیچی کم نداشت. اما به زندگی نگاهش ببین چجوری بود. صدا زد بابا چرا نگرانی؟ چرا آیه استرجاع تلاوت کردی؟ چون این آیه رو آدم موقع نزدیک شدن بلا و مصیبت قرائت میکنه. فرمود پسرم شنیدم منادی صدا میزنه که این کاروان مرگ سایه به سایه به دنبالشه، نظرت چیه پسرم به مرگ؟ ببین کجا رو نگاه میکنه علی اکبر. صدا زد بابا برحق هستیم؟ بله پسرم. اذن لا نبالی بالموت، مهم نیست بابا، مرگ مهم نیست. یه لبخندی زد، از همون لحظه دل بابا رو کند دنبال خودش برد. نمیدونم امام حسین شب عاشورا چی به اصحابش نشون داد از بهشت و رضوان الهی. که فردا با شوق اجازه می گرفتن، از هم سبقت می گرفتن برای کشته شدن در راه ابا عبدالله الحسین. می خندیدن به اون بیچاره ها، دلشون می سوخت برای اونا. چی نشون داد؟ ابن الحسن، نمیشه شما میانبر برای ما یه گوشه ای ما رو بکشی کنار، یه چیزی به ما بفهمونی، بناس بعد از یه عمر بهش نرسیم؟ بفهمید. یه دفعه زندگیمون، نمازمون با همه فرق بکنه. چیه اونایی که میفهمن؟ اون چیزایی که اونا میفهمن چیاست؟ درباره چی هست اصلا؟ بعد چی میفهمن که نمیتونن به کسی بگن؟ فقط با نگاه با هم رد و بدل میکنن. یه گوشه ای ما رو بکشون. درسته ما بد زندگی کردیم، راه های فهم خودمون رو بستیم، فرمود سمون بکمون عمیون، همه یه گوش و چشمشون بسته شده است. یه درجه ای از اون کری و گنگی و یه درجه ای از اون نابینایی رو ما داریم، درسته. این شبها بچه ها شما برای چی میرید هیئت؟ برای این گفت و شنوده های ظاهری که نیست لابد. دارم میرم یه محفلی از مؤمنین یه گوشه‌ای بنشینم ببینم یه چیزی از عالم بالا به من میدن، یه عنایتی از اون عالم به من میرسه. ابن الحسن، این شبهای ماه مبارک رمضان، هفته اول داره به پایان میرسه. امشب یه هفته اول ماه مبارک رمضان تمام میشه. یه چیزی به ما بفهمون، بگیم ما نمیفهمیدیم تا حالا. ابن الحسن، ما هرچی قرآن میخونیم هیچی نمیفهمیم یا صاحب الزمان. هرچی نماز میخونیم هیچی نمیفهمیم. نمیخوایم مثل کسانی باشیم که یه عمر زندگی کنن آخرش هیچی نفهمن، هیچی دستگیرشون نشه. شب عاشورا از بهشت و رضوان الهی چی به اصحابش امام حسین نشون داد؟ شاید همون چیزی که علی اکبر صدا زد بابا این جدم رسول الله هست که صدا میزنه سلام میرسونه به تو. مگه ممکنه زیبایی های بهشت و ابا عبدالله حسین به اصحابش نشون داده باشه اما وجود مقدس پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و فاطمه زهرا رو نشون نداده باشه؟ کسی نگاه با محبت فاطمه زهرا رو نگاه بکنه حاضر نیست با اشتیاق برای حسین جان بده. هزاران زخم شمشیر در او دیگه مؤثر نخواهد بود. من فقط نمیدونم در اون حالتی که مادرشون فاطمه رو دیدن همون حالتی بود که مادر دست به دیوار میگرفت راه میرفت در این دنیا. من نمیدونم امیرالمؤمنین رو با فرق شکافته ملاحظه کردن. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.